أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تعلیق هشتم نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند در اجزای مأمورون به اضطراری از مأمورون به اختیاری، که تعلیق هشتم مربوط به بیان مقتضای اصل عملی در اجزا از جهت در مقتضای اصل عملی در اجزا از جهت وجوب اعاده و همینطور وجوب قضا بود، نسبت به مقتضای اصل عملی در وجوب اعاده بحث تمام شد. رسیده بودیم به بیان مقتضای اصل عملی در اجزا به نسبت به وجوب قضا. خود مرحوم آخوند در این قسمت فرموده بودند که چون مورد از موارد شک در تکلیف هست، اصل جاری در اینجا براءت هست. نسبت به وجوب قضا براءت جاری میشه. شک در فوت داریم و شک در فوت مجرای اصل براءت هست. به همین مقدار مرحوم آخوند مسئله را تمام کرد، ولی در اینجا یک بیانی محقق عراقی داشتند و یک بیانی هم محقق اصفهانی. بر اساس بیان محقق عراقی، برای تعیین مقتضای اصل عملی، مقتضای اصل عملی از جهت وجوب قضا و عدم وجوب قضا، باید ما اون محتملات ثبوتی در امر اضطراری را در نظر بگیریم و منشأ شک در اجزا را حساب بکنیم. به لحاظ منشأ شک در اجزا باید ببینیم که آیا مورد از موارد جریان براءت یا از موارد جریان احتیاط. ولی مرحوم محقق اصفهانی فرموده بودند در حل مسئله ما باید این مطلب را در نظر بگیریم که آیا قضا به امر جدید هست یا اینکه قضا تابع ادا هست، و از باب تعدد مطلوب همون امر به ادا اختزا میکنه وجوب قضا را بعد از وقت اگر مکلف عمل را در وقت انجام نداده باشه. باید در حل مسئله این قسمت را در نظر بگیریم که آیا وجوب القضا از باب امر جدید به امر جدید یا به امر یا اینکه تا قضا تابع ادا است. بله، طریق حل مسئله بر اساس فرمایشات محقق اصفهانی این بود. ولی همونطور که به صورت اشاره در جلسه قبل عنوان شد، به نظر می رسه که در حل این مسئله، یعنی در بیان مقتضای اصل عملی از جهت وجوب القضا و عدم وجوب قضا، هم باید این مطلب که قضا به امر جدید هست یا به امر اول و از باب تعدد مطلوب هست در نظر گرفته بشه، و هم اینکه منشأ اجزا و عدم اجزا چه چیزی هست، یعنی اون محتملات ثبوتی چارگانه در مأمورون به اضطراری را هم باید در نظر بگیریم. اینطور نیست که در نظر گرفتن یکی از این دو مطلب برای حل مسئله کافی باشه، بلکه باید هر دو قسمت را در نظر بگیریم. اجمال مطلب اینه، توضیح و تفصیل مطلب اینه که اگر ما در وجوب القضا قائل شدیم به اینکه قضا به امر جدید هست که موضوع اون امر جدید هم فوت هست، فوت فریضه است، نه خصوص فوت فریضه به ما و فرزان، بلکه فوت فریضه ولو به ملاکه ها، ولو فوت فریضه به ملاکه ها موضوع قضا باشد، بنابر این مبنا در محل بحث که شخص مأمور به اضطراری را در وقت انجام داده است و عذرش هم مستوعب بود، بعد از وقت شک میکنه که آیا کافی هست یا کافی نیست، در چنین موردی چون وجدانن احتمال این داده می شود که نماز با تیمم، یعنی همون مأمورومه استراری در وقت، احتمال این داده می شود که این به خاطر انجام شدنش در ظرف استرار و عذر وافیه به تمام ملاک مأمورومه اختیاری باشه، وجدانن چنین احتمالی داده می شه. یعنی طبق اون مثالی که قبلا زده شده بود، اگر نماز با وضو 100 درجه مصلحت و ملاک داره، احتمال این داده میشه این نماز با تیممی که در وقت انجام شده همون 100 درجه از ملاک را دارا باشه، وجدانن چنین احتمالی داده میشه. همینطور هم این احتمال هست که اگر نماز با تیمم اگر به همون 100 درجه ملاک نداشته باشه، فقط مثلا 80 درجه از مصلحت را واجد باشه، ولی احتمال این داده میشه که به خاطر خصوصیت اتیان و صلات بالوقت 20 درجه به او اضافه بشه که در مجموع این نماز با تیممی که اداءً انجام شده در وقت انجام شده همون 100 درجه از ملاک حاصل شده باشه، 80 درجهش به خاطر خود تیمم، 120 درجهش هم خصوصیت اتیان در وقت اقتضای معنا رو میکرد. علایال احتمال این داده میشود وجدانم که هیچ درجه از اون 100 درجه از مصلحت کمبود نداشته باشه، یا اصلا اون نماز با تیمم همه همون 100 درجه را در ظرف استرار داره، یا اگه نداشت اون خصوصیت وقت با او ضمیمه شده، مجموعا این 100 درجه حاصل شده. چون احتمال این را میدهیم وجدانن که هیچ درجه هیچ مقداری از درجات مصلحت صلات با وضو که 100 درجه بود، هیچ مقداری از بین نرفته باشه، بلکه همه اون مقدار تأمین شده باشه، حاصل شده باشه، چون احتمال چنین مطلبی داده میشه، ولو احتمال دیگر هم در بین هست، احتمال داده میشه که فقط 80 درجه را استیفا کرده، 20 درجه دیگرش هنوز باقی هست، 20 درجه دیگرش هنوز باقی هست و با انجام نماز در خارج وقت به صورت قضا تأمین میشه، بله اون احتمال هم هست، ولی بالاخره احتمال تأمین شدن و حاصل شدن همه ملاک مأمورون به اختیاری که 100 درجه باشه، چون این احتمال وجود داره، در مجموع ما حساب بکنیم یقین به فوت فریضه، لا به ما هو فرزان و لا به ما هو ملاکون، یقین به او نداریم، احتمال عدم فوت داده میشه، احتمال فوت ولو وجود داره، ولی احتمال عدم فوت هم داده میشه. و وقتی احتمال عدم فوت داده شد، ما که شک میکنیم که بعد از وقت آیا نماز با وضو لازم است انجام دادنش، قضا لازم هست یا قضا لازم نیست، این شک از موارد شک در اصل تکلیف میشه مجرای براءته، چون موضوع قضا فوت هست ولو به ملاکهی. ما الان احتمال میدیم که ملاک هیچ مقدار فوت نشده باشه، روی حساب بنابر این که قضا به امر جدید باشد محرز هست که در اینجا حکم عدم وجوب قضا هست با تمسک به دلیل براءت، چون شک در فوت وجود داره، احراز الفوت نمیشه. اون تکلیف قبلی که صلات با تیمم بوده که امتثال شده، تکلیف جدید هم موضوعش احراز نشده، چون موضوعش احراز نمیشه حکم در اینجا براءته. در این قسمت که بنا و بر این گذاشتیم که قضا به امر جدید هست، دیگه مسئله داخل در دوران الامر بین تعیین و تغییر نمی شود، قطعا ربطی به او نداره. چرا؟ چون در اینجا به لحاظ امر اول که صلات مع تیمم باشه در نظر بگیریم، اون امر اول که به خصوص صلات با تیمم در وقت متعلق بود، اون که امتثال شد. امر دوم هم که قضا و اتیان و صلات فی خارج الوقت هست، اصل وجود امر دوم مشکوکه. خب اینجا دیگه مسئله دوران امر بین تعیین تقریر نیست. دوران امر بین تعیین تقریر مال جایی است که یک امری احراز شده باشه، شک داشته باشیم که متعلق او جامع هست، یا اینکه فرد و خصوصیت. از مواردی است که مکلف متعیناً باید عمل را انجام بدهد، یا از مواردی است که مکلف مخیر بین دو عمل هست. مسئله دوران الامر بین تعیین و تغییر در اینجا مطرح نیست، در بنابر این تقدیر اصلا وجد نداره. بله، روی حساب حتی در کلام محقق عراقی هم که خاص محتملات به لحاظ محتملات ثبوتی و دو منشأ شک برای اجزا مسئله را حساب بکنه، در این مورد که ما شک داشته باشیم که وافی استراری وافی به تمام ملاک هست یا وافی به تمام ملاک نیست، در اینجا نفرمود که مسئله داخل در دوران الامر بین تعیین و تعیین تقدیر هست مطلقا، چه علل قول به کون القضا به امر جدید او علل قول به کون القضا تابعا للعدا. این تفصیل اینجوری نداد، معلوم میشه که این دیگه واضح هست که بنابر این که قضا به امر جدید باشه، مسئله هیچ ارتباطی به دوران الامر بین تعیین و تغییر نداره، اینجا جای دوران امر بین تعیین و تغییر نیست. پس این قسمت معلوم شد که بنابر این که بله قضا به امر جدید هست، مسئله از موارد دوران امر بین تعیین و تغییر نیست. بله بله نه دوران هم بین تعیین تغییر، دوران هم بین تعیین تغییر در جایی است که میدانیم که یک تکلیفی متوجه شده، نمیدانیم اونی که تکلیف آورده آیا وجوب شیء خاصی هست یا اینکه به نحوی هست که مکلف مخیر بین دو امر. اینجا اینجور نیست، این در بنابر اینکه قضا به امر جدید باشه، مسئله دوران هم بین تعیین و تغییر مطرح نیست. یعنی بنابراین ما از جهت احتمالات ثبوتی که در نظر بگیریم و منشأ اجزا را به لحاظ منشأ اول شک در اجزا که شک داشته باشیم وافی به تمام ملاک هست یا وافی به تمام ملاک نیست، این داخل در مسئله دوران امر بین تعیین و تغییر نیست. مرحوم عراقی در وجوب الاعاده و همینطور در وجوب القضا در وجوب الاعاده به صورت مطلق فرمود، در وجوب القضا هم تصریح نکرده. بنابر این که قضا تابع ادا باشه، همونطور که بعداً مطرح میشه، مسئله داخل در دوران هم بین تعیین و تغییر میشه، ولی بنابر این که قضا به امر جدید باشد، اشکال سر اینه که بنابر این که قضا به امر جدید باشه، ما به لحاظ منشأ اول از اجزا که احتمال وفای استراری به تمام ملاک اختیاری و عدم وفای او هم باشه در نظر بگیریم، به لحاظ این محتمل ثبوتی هم در نظر بگیریم، مسئله داخل در دوران الامر بین تعیین و تغییر نمیشه. پس بنابر این قول که قول به کون القضا به امر جدید هست، اگر احتمالات ثبوتی رو هم ملاحظه بکنیم و منشأ اول شک در اجزا و احتمال الاجزا که شک در وفای استراری به تمام الملاک و عدم الوفا به تمام الملاک هست رو هم در نظر بگیریم، مسئله ارتباطی به دوران هم به این تعیین تغییر پیدا نمی کنه، مورد مجرای براءت هست بلا اشکاله. خب در اینجا روی همین قول قضا به امر جدید از جهت محتملات ثبوتی که نگاه بکنیم، یک منشأ دیگه هم برای اجزا وجود داره که در کلام محقق عراقی به او اشاره شده و اون اینه که به لحاظ محتملات ثبوتی که ما نگاه بکنیم احتمال می‌دهیم که این مأمورم به استراری که وافی به ملاک اختیاری نبود با قطع به عدم وفا، با قطع به این که مأمورم به استراری فقط 80 درجه از ملاک را استیفا کرده، 20 درجه دیگه باقی مونده، با قطع به این شک ما در اجزا از این جهت پیدا می شود که آیا اون 20 درجه قابل تحصیل هست یا قابل تحصیل نیست. مرحوم محقق عراقی در اینجا نسبت به قضا فرموده مسئله به ملاحظه این جهت در یک فرض داخل در شک در قدرت می شود که از باب شک در قدرت باید احتیاط بکنیم. ولی اشکالی که اینجا به محقق عراقی وارده اینه که به لحاظ منشأ دوم برای اجزا در نظر بگیریم، هرچند در کلام مرحوم محقق عراقی هم فرموده است که در این فرض خاص مسئله داخل در شک در قدرت. اون فرض اینه که ما یقین داریم که استراری وافی به تمام ملاک نیست، مقدار متبقا هم مهم در نظر شارع هست، یقین هم داریم که اون مقدار ما به تفاوت با خصوصیت اتیان عمل در وقت هم تدارک نشده، یعنی نماز با تیمم حتی به ملاحظه وقت اداییش 80 درجه بیشتر نداره، 80 درجه بیشتر را تحصیل نکرده است، استیفا نکرده است. در این فرد که مرحوم عراقی فرمودند در این فرد تردید بین صورت دوم و صورت سوم از محتملات ثبوتی هست و مورد از موارد شک در قدرت حساب میشه و شک در تکلیف من جهت شک فی القدره مجرای احتیاط نه اشتغال. اشکال به این فرمایش محقق عراقی که در این فرض خاص حکم کرده است به احتیاط و فرموده حتی بنابر اینکه قضا به امر جدید هم باشه ما اینجا حکم به احتیاط میکنیم، حتی بنابر اینکه قضا به امر جدید باشه حکم به احتیاط در این فرض میکنیم، اشکال به محقق عراقی در این قسمت اینه که به حسب مقام ثبوت با توجه به اون چه که واقع شده است در ادله امر استراری، ادله ای که دلالت بر امر استراری در وقت میکنه، اولا این مورد که ما علم و یقین داشته باشیم که مأمورم به استراری وافی به تمام ملاک اختیاری نیست، اولا این لا شاهد له به حسب اون ادله علم و یقین برای ما پیدا نمیشه، حداقل احتمال وفا هست دیگه، یقین به عدم الوفا نیست. پس اولا که شما یه فرضی را مطرح کردید که ما علم و یقین داریم که وافی نیست، این فرض فردی است که به حسب مقام اثبات چون مثبت نداره، شاهد نداره، شما نمیتونید متعرض حکم این فرض بشید، به خاطر اینکه این فرض اصلا واقعیت نداره. فرضی است که لا واقع له، بله در مقام بحث علمی بحث از فرضی که لا واقع له مشکلی نداره، ولی بحث ثمرداری نیست. با توجه به خصوصیات مقام اثبات، این که ادعا بشود که ما علم و یقین داریم به این که مأمونون به استراری وافی به تمام ملاک نیست، بلکه مثلا 80 درجه را استیفا کرده که بقیه هم مهمه، چنین علمی وجود نداره. لا شاهد له، لا وجه لادعای علم و یقین به این. اولا. ثانیا، حتی اگر فرضم بکنیم که مأمورون به استراری، با توجه به این که بدل طولی هست، ولی همین بدل طولی اقتضا میکنه که کمبود داشته باشه از اختیاری، حتی اگه این جهت رو در نظر بگیریم، ولی همونطور که در کلام خود محقق عراقی هست، ما احتمال این رو میدهیم که این خصوصیت مصلحت در خصوصیت اتیان و صلات فی الوقت، او که زمیمه میشود به این نماز با تیمم، مجموعاً همون 100 درجه به دست اومده باشه دیگه، چون احتمال این را میدهیم. این ادعا هم که مأمورم به استراری اون 20 درجه کمبودش تأمین نشده است در وقت، از بین رفته، حاصل نشده است در وقت، ادعای علم و یقین به عدم حصول اون 20 درجه هم لا شاهد له. این روی این حساب در اینجا چون ما وجدانن احتمال این مطلب را میدهیم که وافی باشه، یا اگر به نفرهی وافی نباشه، به ذم خصوصیت ادای در وقت وافی باشه و همه 100 درجه حاصل شده باشه، دیگه این مسئله از موارد شک در قدرت پیدا نمیشه، چون شک در قدرت در جایی هست که علم به همونطور که خود محقق عراقی فرمود، علم داشته باشیم که یک ملاک غیر حاصلی وجود دارد، منتها شک ما در اینه که این ملاک غیر حاصل که الان وجود دارد یمکن استیفاءه او لا یمکن. ولی با توجه به این دو نکته ای که گفته شد، ما علم به وجود ملاک غیر حاصل یا به عبارت دیگر علم به فوت ملاک نداریم تا مسئله داخل در بحث شک در قدرت بشه. بله، اگر علی سبیل فرض و تقدیر فرض بکنیم که علم و یقین پیدا شده که این استراری وافی به تمام ملاک نیست و اون مقدار باقی مانده هم با ذم خصوصیت وقت هم تأمین نشده، اون مقدار ما به تفاوت که 20 درجه باشه همچنان غیر حاصل هست، اگر این رو فرض کردیم، یه چنین تقدیر رو در نظر بگیریم، در اینجا در چنین فرضی شک در وجوب القضا و عدم وجوب القضا، حتی بنابر اینکه قضا به امر جدید هست، حتی بنابر این نظر هم از موارد شک در تکلیف من جهت شک فی القدره میشه داخل در اون بحثه. ولی خب این فرضیست که لا واقع له اولا، ثانیا اگر داخل در اون بحثم بشه، با توجه به اون مطلبی که در اعاده در وقت گفته شد، این شک در قدرت از اون شک در قدرت هایی نیست که عقل حاکم به احتیاط باشد، حاکم به اشتغال باشه. پس بنابر این که قضا به امر جدید هست، این که اصل عملی جاری در این فرض در این تقدیر روی این مبنا، اصل عملی جاری براءت هست و لا مجال للاشتغال والاحتیاط واضح است. اما اگر قضا به امر اول باشه، از باب تعدد مطلوب باشه، از باب تعدد مطلوب باشه در مسئله مورد بعد که مأمورون به استراری هست و بعد از وقت میخواهد مأمورون به اختیاری را قضاءً انجام بده، تعدد مطلوب چگونه تصویر میشه؟ همونطور که در تقریب کلام محقق عراقی توضیح داده شد، تعدد مطلوب و تعدد عام به این نوع تصویر میشه که در سایر موارد تکلیف به انجام عمل در وقت که اگه در وقت انجام نداد قضا واجب بشه، در سایر موارد این که قضا به تابع ادا هست، اینجور توضیح داده میشه که دو تا امر وجود داره. یک امر تعلق گرفته است به مقید که صلات اتیان و صلات فی الوقت هست، یه امر دیگه هم به طبیعی تعلق گرفته که اون امر به طبیعی متعلق امر به طبیعی، طبیعی و صلات اعم از واقع فی داخل الوقت و واقع فی خارج الوقت هست. خب اگه اینجور بود، در مواردی که در شخص نماز در وقت را انجام نداد، بر او لازم هست که خارج از وقت نماز را قضا بکنه. چرا؟ چون امر اول که امر به مقید بود، ولو از بین رفته قابل امتثال نیست، ساقط شده است، بالعصیان ساقط شده است، ولی امر دوم که امر به طبیعی بود همچنان باقی از اقتضای امتثال را میکنه، احتیاج به دلیل دیگه برای وجوب قضا نداریم. در سایر موارد تعدد المطلوب تعدد الامر اینگونه توضیح داده میشه. ولی در محل بحث که مسئله مأمورون به استراری در بین هست، پای مأمورون به استراری در بین هست، اینجا تعدد المطلوب تعدد الامر هم اینگونه تصویر میشه که در اینجا در مفروض کلام که استرار مستوعب وقت است، یعنی در تمام وقت شخص فاقد الماء بوده، خب در اینجا در تمام الوقت فاقد الماء هست و آب نداره که وضو بگیره، اینجا اون امر به مقید متعلقش معلومه، امر به مقید به وقت متعلقش معلومه که صلات با تیمم در وقته، ولی در کنار امر به مقید اون امر به طبیعی که فی سایر الموارد بود که متعلق اون امر به طبیعی، طبیعی و صلات اعم از واقع فی الوقت و الواقع فی خارج الوقت هست، اونجا اون امر به طبیعی به چه کیفیت متعلق هست؟ اگر مأمورم به استراری مجزی باشد، اون امر به طبیعی، اون امر دوم که متعلق او طبیعی و صلات هست، از جهت وقت طبیعی بود، از جهت اینکه منطبق بر استراری بشود یا اختیاری بشود، از این جهت هم جامع میشه، یعنی میشه طبیعی یا صلات جامع بین استراری در وقت و اختیاری خارج وقت، جامع بین اینها میشه، از جهت استراری یا اختیاری هم جامع میشه. ولی اگر قابل مورد اجزا نباشد، مأمور به استراری کافی نباشه، وافی به ملاک نباشه، احتیاج به قضا باشه، متعلق اون امر به طبیعی خصوص صلات مع الوضو می شود، از جهت وقت توسعه داره، اعم از داخل وقت و خارج از وقته، ولی از جهت غید وضو خصوص نماز با وضو هست، منتها چون نماز با وضو در وقت ممکن و تحقق نیست، طبعا وظیفه مکلف اینه که خارج از وقت انجام بده. خب بس متعلق امر دوم این میشه. حالا با توجه به این مطلب که در کنار امر به مقید امر دیگه‌ای وجود دارد که امر به طبیعی هست و اون امر به طبیعی مردد هست بین این که متعلق باشد به طبیعی صلات یا اعم از مأمورون به از صلات با تیمم در وقت و صلات با وضوء فی خارج الوقت، یا متعلق او خصوص صلات با وضوء باشد، در چنین فرضی در چنین تقدیری که متعلق امر دوم از این جهت مردد بین دو شق هست و فرض اینه که مکلف نمازش با تیمم را در اول وقت انجام داده، باید ببینیم که حکم این شک چیه. آیا در این شک مجرای قاعده احتیاط، قاعده اشتغال و احتیاط، یا مجرای قاعده براءت هست؟ خب در اینجا با توجه به این مسئله، با توجه به توضیحی که داده شد، اینجا مسئله برمیگرده، یعنی شک ما در وجوب دوم، در اون امر دوم که شامل صلات در وقت و خارج از وقت هست، غیر از امر به مقید، در اون امر دوم شک ما برمیگرده بین این که آیا مورد از موارد تعیین هست یا از موارد تخییره. بنابر اینکه قضا به امر جدید نیست بلکه به امر اول هست، مورد از موارد دوران الامر بین تعیین و تخییر هست، چون متعلق امر اول که امر به مقید هست معلومه، اما متعلق امر دوم معلوم نیست. احتمال میدهیم متعلق امر دوم بله خصوص صلات مع الوضو باشد، احتمال میدهیم متعلق امر دوم جامع بین صلات مع التیمم فی الوقت و در حال استرار و صلات مع الوضو باشه. خب وقتی که احتمال دادیم متعلق تکلیف جامع باشه، در کنار او احتمال دادیم که متعلق تکلیف خصوصیت و متعین باشه، شیء معینی باشه، معلوم میشه که مسئله از موارد دوران الامر بین تعیین و تخییر. اینجا در روی این مبنا کلن مسئله داخل در دوران الامر بین تعیین و تخییر، و این دوران هم از اون دوران هاییست که دیگه جای مناقشه در اون نیست. یک طرفش تعیین هست به صورت واضح، طرف دیگرش هم تخییر دیده، یه طرف تخییر، نه اینکه دوران هم بین تخییرین باشه، نه دوران هم بین تعیین و تخییر هست. به لحاظ امر دوم دارم حساب میکنیم دیگه، به لحاظ امر دوم مسئله داخل در دوران هم بین تعیین و تخییر هست. باید مبنا را در دوران هم بین تعیین و تخییر در بحث اشتغال معین بکنیم. اگر کسی اونجا قائل به جریان براءت شد که از جهت اینکه تعلق تکلیف به نحو تغییر به جامع برمیگرده، به نحو تعیین به خصوصیت برمیگرده، نسبت به خصوصیت که زیر زائد داره براءت جاری میکنیم، اگر در اونجا قائل به جریان براءت شدیم، در این مسئله هم، در مسئله مورد بحث هم، باید قائل به جریان براءت بشیم. اگر اونجا قائل به احتیاط شدیم، مانعنفی هم قائل به و در مانعنفی هم باید قائل به احتیاط بشیم. در دوران هم بین تعیین و تخییر در مانعنفی هم باید قائل به احتیاط بشیم. پس اینجا مسئله یعنی در تقدیری که قضا به امر اول باشد لا به امر جدید، مسئله داخل در دوران هم بین تعیین و تخییر هست، و اونی که تعیین کننده حکم مسئله هست اینه که ما مبنا را در بحث اشتغال معین بکنیم. هر مبنایی که اونجا انتخاب کردیم اینجا پیاده میشه. در این قسمت اون چرا که در کلام محقق اصفهانی آمده بود که بفرموده بود بنابر اینکه قضا به امر جدید نباشد به امر اول باشد، ما اینجا می توانیم موضوع وجوب قضا را احراز بکنیم. از چرایی؟ از راه استصحاب فرمودند، به خاطر اینکه ما اینجا وقتی شک داریم که متعلق که امر دوم متعلق شده است به جامع یا متعلق شده است به خصوص نماز با وضو، وقتی شکی در این داشتیم نگاه بکنیم به فعلی که مکلف در خارج انجام داده که صلات مع تیمم باشه، احتمال میدهیم که با این صلات با تیمم متعلق اون امر مقتوع به اتیان شده باشه، امتثال تحقق پیدا کرده باشه، احتمال میدهیم تحقق پیدا نکرده باشه. خب وقتی شک در اتیان متعلق امر داشته باشیم و عدم الاتیان، استصحاب به کمک ما میاد. قبل از این که شخص نماز با تیمم رو بخواند، متعلق اون امر ثانی که حاصل نبود، استصحاب میگه با عدمش باقیه. استصحاب با استصحاب عدم الاتیان اینجا موضوع امر به قضا را اثبات میکنیم، چون موضوع امر به اینجا امر به قضا امر جدیدی که نیست، همون امر اوله. اگر متعلق امر اول که همون مقصود از امر اول اون امر به طبیعی است که در کنار امر به مقید اومده، اگر متعلق اون امر اول یعنی امر به طبیعی حاصل شده باشد، قضا وجوب ندارد. اگه حاصل نشده باشه قضا واجب. ما شک در تحقق و عدم تحقق متعلق داریم، استصحاب به کمک ما میاد. این فرمایش محقق اصفهانی که در اینجا فرمودن بنابر اینکه قضا به امر اول باشد لا به امر جدید، استصحاب به کمک میآید، برخلاف جایی که قضا به امر جدید باشد که فوت امر وجودی هست، استصحاب نمیتونه او رو اثبات بکنه، ولی اینجا استصحاب میتونه اثبات بکنه. مناقشه در فرمایشات مرحوم اصفهانی در این قسمت اینه که این استصحاب جاری نمیشه، چه ما در دوران الامر بین تعیین و تقیید قائل به جریان براءت بشیم در بحث اشتغال، چه قائل به جریان احتیاط بشویم که مقدار محقق عده از محققین هست، اینجا این استصحاب جاری نمیشه. اگر قائل به جریان براءت بشویم در دوران الامر بین تعیین و تقییر، اگر قائل به جریان براءت بشویم، این استصحاب جاری نمیشود. وجه عدم جریان این استصحاب همون مطلبی است که در بحث اقل و اکثر ارتباطی اونجا بیان شده که بعضی ها برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی گفتن که ما به استصحاب تمسک میکنیم، شما که شک دارید که نماز 10 جزئی واجبه یا نماز 11 جزئی، اگر مکلف نماز 10 جزئی را بخواند، استصحاب میگوید تکلیف به نماز همچنان باقی هست، چون احتمال میدیم تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشه، شک در تعلق تکلیف به اکثر یا به اقل موجب جریان استصحاب میشه. اونجا گفتن که از راه استصحاب بقای تکلیف ما حکم میکنیم به احتیاط و میگوییم که اینجا براءت جاری نمیشه. این حرفی است که بعضیا در اونجا گفتن، ولی از این حرف از این به این مطلب اشکال شده. اشکال همون اشکالی است که قبلا هم مطرح شده که در کلمات مرحوم تبریزی هم اومده، اعلام دیگه هم بعضی از اعلام دیگه هم این را گفتن. در این موارد استصحاب جاری نمیشه به این خاطر که بله اون وقت خود این که شما شک در تعلق تکلیف و اکثر دارید، با در اون وقتی که مکلف هنوز هیچ عملی را انجام نداد، شارع با اجرای براءت نسبت به اون جزء زائد و اکثر به شما ترخیص داد، گفت بر شما لازم نیست اون جزء 11 رو بیارید، همین جزء 10 جزء را که بیاورید کافی هست. و وقتی خود شارع ترخیص داد، به تعبیر معلومای تبریزی خود صاحب مسئله وقتی ترخیص داد، گفت من از شما جزء 11 را نمیخواهم، اگه جزء 11 ترک بشه عقاب نمیشوید، برداشته شده دیگه، بعد اینکه خود صاحب مسئله این ترخیص را داده، معنا نداره که ما استصحاب را جاری کنیم. به عبارت دیگر اون وقتی که مکلف هیچ جزئی از اجزای صلات را انجام نداده بود که تکلیف به وجود وجدانیش و قطعاً موجود بود، در اون زمان اون علم به تکلیف اختزا نسبت به اتیان جزء یازدهم نداشت. اون وقت که تکلیف وجدانن موجود بود، مختوم بود، اختزایی نسبت به اون نداشت. الان که مکلف ده جز را آورده، شما با استصحاب نهایتش اینه که وجود تعبدی تکلیف را درست بکنید. اگه وجود وجدانی تکلیف اختزا نداشته باشه، وجود تعبدی تکلیف چجور میتونه اختزا داشته باشه؟ روی همون نکته ای که در بحث اقل و اکثر گفته شده که استصحاب جاری نمیشود، بلکه این از مواردی است که براءت حاکم بر استصحابه. یه موردی که براءت حاکم بر استصحاب باشه گفتن اینجا هست، با جریان براءت نوبت به استصحاب نمیرسد. همون نکته در محل بحث هم هست دیگه. در محل بحث که ما شک داریم که تکلیف تعیینی هست یا تکلیف تغییری، اگر براءت را جاری کردی و با اجرای براءت گفتیم تعین ندارد، این شکل خاص تعین نداره، معنیش اینه که شارع نسبت به این قسمت ترخیص داده، بعد ترخیص شارع در عدم رعایت اون شکل خاص، اون خصوصیت دیگه معنا نداره که با استصحاب عدم اتیان شما بخواید مکلف را سوق بدهید به سمت انجام دادن اون جزء زائد. اگر در بحث اقل و اکثر براءت در بحث دوران هم بین تعیین و تغییر قائل به جریان براءت شدیم، این استصحاب جاری نمی شود، بلکه این استصحاب محکوم دلیل براءت هست و این در فرضی است که قائل به جریان براءت بشیم. اگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی در شق دوران الامر بین تعیین و تغییر قائل به براءت نشدیم، قائل به اشتغال شدیم، خود همون علم اجمالی به این که تکلیف یا متعلق به نحو تعیین هست یا متعلق هست به نحو تغییر، خود اون بله اون علم به تکلیف که تکلیف مردد بین دو شق هست، خود همون علم به تکلیف موضوع برای حکم عقل هست به لزوم رعایت اون شق زائد در اقل و اکثر و این شق تعیین در بحث دوران هم بین تعیین و تغییر. خود همون حکم عقلی که به خاطر علم اجمالی در محل ثابت است، خود او مکلف را سوق می‌دهد به رعایت این جزء یازدهم در اقل و اکثر و اون شق تعیین در بحث دوران هم بین تعیین و تغییر. ولو استصحابی هم حجت نباشه، با قطع نظر از جریان استصحاب خود اون حکم عقلی میگوید که به حکم عقل بر مکلف لازم هست که اون شق تعیین را رعایت بکنه. روی این حساب این استصحابی که محقق اصفهانی در این تقدیر جاری کردن، بنابر این که قضا به امر اول هست، این اقتضا استصحاب لا مجال له، جای جریان استصحاب نیست. بنابر نظر صحیح که در دوران هم بین تعیین و تغییر حکم براءت هست، حکم تغییره، تمسکن به دلیل براءت این استصحاب محکوم براءت هست، بنابر قول به احتیاطم دیگه این استصحاب محل و مجالی ندارد. خود همون حکم عقلی اقتضا میکند لزوم رعایت اکثر را یا لزوم اون شق محتمل و تعیین را. خب به این ترتیب این بحث در مقام اول از موضع ثانی که اجزای مأمورم به استراری از مأمورم به اختیاری از امر اختیاری باشه تمام شد. فرمایشات مرحوم آخون در این قسمت مطرح شده، ولی در ضمن تعالیق هشتگانه به بخشی از فرمایشات مرحوم آخون اشکال شده و نسبت به بخش دیگر ولو در بعضی از کلمات اشکال شده بود به کلام مرحوم آخون، ولی اشکال وارد نبود. به صورت فعل جمله در بعضی از مطالبی که مرحوم آخون فرموده بودند مناقشه و اشکال بود. مقام دوم از موضع ثانی در اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی است. در جایی که حکم ظاهری از راه اصل یا اماره ثابت شده باشه، مکلف رعایت کرده است همون حکم ظاهری رو، بعد کشف خلاف شده آیا مجزی هست یا مجزی نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.